اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام فراوان به شما خوبان، شما شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر، تنتون سالم، لحظه هایتان سرشار از آرامش و امنیت و سلامت باد. دوستان عزیز شنونده، اولین روز از زمستان را آغاز کردیم. انشاءالله که یک زمستان پر از خیر و برکت و آرامش و پر از سلامتی را در پیش رو داشته باشید. اول دیماه سال 1399 هجری شمسی که برابر با ششم جماد الاول سال 1442 هجری قمری و 21 دسامبر سال 2020 میلادی، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح با تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. صبحتون بخیر باشد انشاءالله. یک روز خوب و پر از انرژی را برای تک تک شما عزیزان از خداوند مهربان خواهانیم. برنامه امروز تا لحظات دیگر تقویم تاریخ است، پس از آن حکایت آیه ها. بعد از برنامه حکایت آیه ها شما شنونده تکرار آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت خواهید بود. پایان بخش برنامه ها هم بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم تقویم تاریخ امروز را شنونده باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه اول دی ماه سال 1399 هجری خورشیدی برابر با ششم جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 21 دکبر سال 2020 میلادی است. 748 سال پیش در روز ششم جمادی الاول سال 694 هجری قمری، گیخاتو ایلخان مغول در ایران به قتل رسید و حکومت بایدو خان آغاز شد. پس از ارغون خان مغول، برادرش گیخاتو که در زمان او فرمانروای آسیای صغیر بود به پادشاهی رسید. گیخاتو به سبب آنکه از مرض شفا یافته بود، فرمان آزاد کردن زندانیان را داد و از خزانه مملکت آنچه را که دستش رسید در بین تویی دستان و درباریان تقسیم کرد. این حاتم بخشی های او کشور را به کمبود درآمد و فقر اقتصادی دوچار ساخت و در نتیجه خزانه سلطنتی تهی گشت. وزیر گیخاتو که می دانست چینی ها از پول کاغذی استفاده می کنند، برای جبران کمبود مالی چاپخانه‌ای تأسیس کرد و به رواج نوعی اسکناس که چاو خوانده می شد اقدام نمود. هدف از چاپ پول کاغذی این بود که اسکناس در میان مردم رایج شود و طلا و نقره به خزانه بازگردد، اما مردم از قبول این اسکناس بدون پشتوانه خودداری کردند تا اینکه گیخاتو چاو را ملغا کرد. دیری نگذشت که در جمادی الاول سال 694 هجری قمری امیران مغول طغیان کرده گیخاتو را کشتند و پسر عموی او بایدو را به پادشاهی نشاندند. ۴۹۴ سال پیش در روز ششم جمادی الاول سال 948 هجری قمری، غیاث الدین منصور حکیم و ریاضیدان ایرانی درگذشت و در شیراز به خاک سپرده شد. غیاث الدین نزد پدر و دیگر علما دانش‌های عقلی و نقلی را فرا گرفت. وی به دستور شاه اسماعیل صفوی مأمور تعمیر رصدخانه مراغه گردید و در عهد شاه طهماسب به صفوی نیز به صدارت برگزیده شد، اما پس از اندک مدتی از این مقام کناره گرفت و باقی عمر خود را در شیراز به تعلیم دانش پژوهان و تألیف کتاب پرداخت. از آثار مهم غیاث الدین می توان به حجت الکلام و الحقایق اشاره کرد. ۳۲ سال پیش در روز 21 دکبر سال 1988 میلادی، در انفجار یک هواپیمای مسافربری آمریکا در اسکاتلند 270 تن کشته شدند. آمریکا و انگلیس چندی پس از این حادثه دو تبعه لیبی را متهم به بمب‌گذاری در هواپیمای مسافربری کردند و بر اثر فشار این دو کشور شورای امنیت در سال 1992 لیبی را به دلیل پناه دادن به این دو تن تحت تحریم نظامی نفتی و هوایی قرار داد، اما در پی توافق آمریکا و انگلیس با لیبی دو متهم در سال 1999 تحویل دادگاه لاهه در هلند شدند و پس از محاکمه یکی از آنها تبرئه و دیگری محکوم به حبس ابد شد. سرانجام لیبی در ماه آگوست سال 2003 میلادی مسئولیت انفجار هواپیمای مسافربری آمریکا را پذیرفت و به قربانیان این حادثه غرامت پرداخت. حدود یک ماه بعد شورای امنیت تحریم‌های لیبی را لغو کرد. و 7 سال پیش در روز 21 دکبر سال 2013 میلادی، عصمت عبدالمجید دبیر کل سابق اتحادیه عرب در سن 90 سالگی درگذشت. احمد عصمت عبدالمجید دیپلمات مصری در سال 1302 هجری خورشیدی برابر با 1923 میلادی در شهر اسکندریه مصر به دنیا آمد. وی از سال 1370 تا 1380 خورشیدی برابر با 1991 تا سال 2001 میلادی ریاست اتحادیه عرب را بر عهده داشت. وی پیش از انتخاب به این سمت از سال 1363 تا 1370 خورشیدی برابر با 1984 تا 1991 میلادی وزیر امور خارجه مصر و در سال 1364 برابر با 1985 میلادی معاون نخست وزیر مصر بود. عصمت عبدالمجید در سال 1330 خورشیدی برابر با 1951 میلادی موفق به اخذ دکترای حقوق از دانشگاه پاریس شد و کتاب مواضع و چالش‌های جهان عرب از تألیفات وی می باشد. وی همچنین به عنوان سفیر مصر در فرانسه و نماینده این کشور در سازمان ملل خدمت کرده بود. عبدالمجید همچنین دارای نشان جمهوریت از کشور مصر و چندین نشان از کشورهای فرانسه، یونان، ایتالیا، دانمارک و چندین کشور دیگر است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه اول دی ماه سال 1399 هجری خورشیدی مطابق با 21 دکبر سال 2020 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون بخیر باشد. دعوت میکنم در این ساعت حکایت آیه ها را شنونده باشید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکارانمون برای دقایقی با شما همراه باشم. گیرودار جنگ احد ناگهان صدایی برخاست: محمد را کشتم. پس از آن ندای دیگری گفت: محمد کشته شد. این هنگامی بود که شخصی به نام عمرو بن قمیعه حارسی سنگ به سوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرتاب کرد. سنگ پیشانی و دندان مبارک آن حضرت را شکست، لب پایین ایشان را شکافت و خون صورت ایشان را پوشاند. در این هنگام دشمن می‌خواست پیامبر را به قتل برساند که مصعب بن عمیر از پرچمداران سپاه اسلام خود را سپر پیامبر کرد و شهید شد. از آنجایی که مصعب شباهتی به پیامبر داشت، دشمن تصور کرد که پیامبر را به قتل رسانده است. انتشار خبر کشته شدن پیامبر همان اندازه که روحیه بت‌پرستان را بالا برد، روحیه مسلمانان را متزلزل کرد. تعداد زیادی از مسلمانان از میدان جنگ گریختند. حتی برخی نیز به این فکر افتادند که از آیین اسلام برگردند و از ابو سفیان امان بخواهند. با این حال گروه اندکی همچون حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام مقاومت کرده و دیگران را به پایداری دعوت می کردند. یکی از این یاران با وفای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انس ابن نظر بود که خطاب به گروهی که دست از جنگ کشیده بودند گفت: چرا این چنین نشسته اید؟ گفتند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کشته شد. گفت پس از او زندگی چه ارزشی دارد؟ شما هم برای هدفی که رسول اکرم جنگید بجنگید و در همون راه بمیرید و شربت شهادت بنوشید. سپس دست به دعا برداشت و گفت خدایا من از گفته هایشان از پیشگاه تو عذر می خواهم و از اعمال آنان بیزاری می جویم. آنگاه به دشمن هجوم برد و آنقدر جنگید تا به دست شخصی به نام سفیان به شهادت رسید. آنگاه آیه 144 سوره شریفه آل عمران نازل شد که در آن می فرماید محمد صلی الله علیه و آله و سلم فقط فرستاده خداست و پیش از اون فرستادگان دیگری نیز بودند. آیا اگر او بمیرد و یا کشته شود شما به عقب برمی گردید؟ و هر کس به عقب بازگردد هرگز به خدا زیانی نمی رساند و خداوند به زودی شاکران را پاداش خواهد داد. این آیه درس خوبی به همه مسلمانان در همه قرون اعصار داد و آن این که اسلام هرگز قائم به فرد نیست. اصولا رمز بقای یک مذهب و یا یک تشکیلات همین است. بنابراین برنامه‌ها و تشکیلاتی که قائم به شخص هستند تشکیلاتی ناسالم و غیر طبیعی محسوب می شوند که به زودی متلاشی خواهند شد. اما متاسفانه و روی هم رفته غالب تشکیلات جوامع اسلامی هنوز قائم به اشخاص است و به همین دلیل بسیار زود از هم می پاشد. از همین رو مسلمانان می بایست با الهام از این آیه امورات خود را آنچنان پیریزی کنند که از اشخاص لایق کاملا بهره گیری شود، اما در این حال وابسته به شخص آنها نباشد. دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. پس از پایان غم‌انگیز جنگ احد، مشرکان به ظاهر پیروز به سوی مکه بازگشتند. با این حال در میانه راه به فکر افتادند که برای درهم کوبیدن توان بازمانده مسلمانان به مدینه بازگردند و آنجا را غارت کنند. از سوی دیگر با برگشت مسلمانان از منطقه احد به مدینه، زجه زنان شوهر از دست داده و کودکان یتیم شده از هر سو بلند شده بود. در این میان زخم زبان عده‌ای از خانه نشینان رفاه طلب و منافقان فرصت طلب بر اندوه مسلمانان می افزود و بیش از همه دل پیامبر را می آزرد. علاوه بر همه اینها خبر بازگشت سپاه قریش به سوی مدینه موجی از نگرانی و وحشت را به وجود آورد. در این هنگام خداوند برای دلداری و تقویت روحی مسلمانان و اینکه بتوانند در آن شرایط سخت در برابر تهدیدهای دشمن بایستند و از مدینه دفاع کنند، آیه 140 سوره شریفه آل عمران را نازل فرمود. اگر به شما آسیبی رسیده، آن قوم را نیز آسیبی نظیر آن رسید و ما این روزهای شکست و پیروزی را میان مردم به نوبت می گردانیم تا آنان پند گیرند و خداوند کسانی را که واقعا ایمان آوردند معلوم بدارد و از میان شما گواهانی بگیرد و خداوند ستمکاران را دوست نمی دارد. خداوند در این آیه شکست احد را با شکست جنگ بدر مقایسه کرد که چگونه مشرکان پس از شکست سختی که در جنگ بدر از مسلمانان خورده بودند از پا ننشسته و آن را در جنگ احد جبران کردند. پس شما نیز برای جبران این شکست از پای ننشینید. با نزول این آیه همه کسانی که در جنگ احد شرکت کرده بودند موظف شدند برای تعقیب دشمن آماده شوند و کسانی که در احد شرکت نداشتند در مدینه بمانند. بدین ترتیب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و همراه سپاهیان اسلام که بیشترشان به دلیل جنگ روز پیش در احد مجروح بودند از مدینه خارج شد. آنگاه در منطقه‌ای به نام حمراء الاسد 8 مایلی مدینه توقف کرد. لشکریان قریش نیز به منطقه روحا که فاصلش تا مدینه حدود 36 مایل راه بود رفته و در آنجا اتراق کرده بودند. همان شب ابو سفیان چند سوار از قبیله عبدالقیس را دید که به سوی یثرب می رفتند. از آنها پرسید کجا می روید؟ گفتند برای تهیه آذوقه به یثرب می رویم. ابو سفیان گفت اگر پیغامی از جانب من به محمد برسانید من در عوض به شما آذوقه می دهم. آنها پذیرفتند و ابو سفیان گفت به محمد بگویید ما دوباره به جنگ تو می آییم. سواران در همراه الاسد با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دیدار کردند و پیغام ابو سفیان را به ایشان رساندند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با کمال خونسردی فرمود حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا ما را کفایت می کند و او نیکویاوری برای ماست. همان شب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به یاران خود دستور داد تا در منطقه وسیعی از بیابان و در نقاط مختلف آتش روشن کنند تا دشمن تصور کند تعداد مسلمانان بیشتر است. همین امر و پایداری مسلمانان باعث تضعیف روحیه مشرکان شد، به طوری که عده‌ای از آنان نزد ابو سفیان رفته و به او گفتند مسلمانان اکنون زخم خوردند، اگر دوباره با آنها روبرو شویم بر ما چیره خواهند شد. ابو سفیان حرف آنان را تأیید کرد و دستور بازگشت به مکه را صادر کرد. هنگامی که حضرت علی علیه السلام از جنگ احد بازگشت 61 زخم بر بدن او وارد آمده بود. پیامبر به ام سلیم و ام عتیه دستور داد او را مداوا کنند. پس از مدتی آنها با نگرانی نزد پیامبر آمدند و گفتند یا رسول الله، هر جای بدن علی علیه السلام را معالجه و پانسمان می کنیم زخم دیگری باز می شود. ما از شدت جراحات بر جان او بیمناکیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با جمعی از مسلمانان به عیادت علی علیه السلام آمدند و بدنش را یک پارچه زخم و جراحت دیدند. پیامبر در حالی که دست مبارک خود را بر روی زخمهای بدن علی علیه السلام می کشید به او فرمود یا علی، هر کس که در راه خدا آسیبی را به جان بخرد خداوند او را پاداش می دهد. امام علی علیه السلام در حالی که از دیدار پیامبر می گریست فرمود پدر و مادرم فدایت باد یا رسول الله، پروردگارم را شکر می کنم که برای فرار از جنگ پشت نکردم. آنگاه پیامبر علی را از بازگشت سپاه قریش برای هجوم به مدینه با خبر ساخت و فرمود یا علی، ابو سفیان قصد بازگشت دارد و ما را به جنگ فراخوانده است. علی علیه السلام فرمود یا رسول الله، او برای نبرد با ما هر تعداد که نیرو بسیج کند ما از جنگ با او روی گردان نیستیم و با او مقابله می کنیم. در اینجا آیات 145 و 146 سوره شریفه آل عمران نازل شد و از فداکاری علی علیه السلام ایچنین قدردانی کرد و هیچ نفسی جز به فرمان خدا نمیرد. خداوند مرگ را به عنوان سرنوشتی معین مقرر کرده است و هر که پاداشی دنیا را بخواهد به او از آن می دهیم و هر که پاداش آن سرای را بخواهد از آن به او می دهیم و به زودی سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد. و چه بسیار پیامبرانی که همراه او توده های انبوه کارزار کردند و در برابر آنچه در راه خدا بدیشان رسید سستی نورزیدند و ناتوان نشدند و تسلیم دشمن نگردیدند و خداوند شکیبایان را دوست دارد. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را تا یک برنامه دیگر به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. در یکی از کتاب‌های تاریخی به نقل از یکی از عالمان نوشته شده است: وقتی ابن معتز به حکومت رسید، من نزد محمد ابن جریر طبری رفتم و از اوضاع و احوال روزگار پرسیدم. او گفت ابن معتز امروز به حکومت رسیده است. طبری اسم دو تن از بزرگان را گفت و تأکید کرد این دو تن از داناترین و عادلترین مردم این روزگار هستند. من هم با شوق گفتم این که خیلی خوب است. اما طبری در افکار خود غرق بود و گفت خیر، اصلا هم خوب نیست. با تعجب پرسیدم چرا؟ طبری گفت روزگاری که ما در آن هستیم روزگار جاهلان است و دانایان در آن نمی توانند حاکم باشند. ابن معتز به زودی سقوط خواهد کرد. حرف طبری کاملا درست بود و خیلی زود درباریان علیه ابن معتز شوریدند و او و اطرافیانش را از حکومت خلع کردند و از بین بردند. حکیمی نزد یکی از خلفا رفت و دید خلیفه مشغول خواندن قرآن است و گریه می کند. پس از اندکی منتظر شد تا عبادت خلیفه تمام شد و او را به سوی خود فراخواند. خلیفه گفت ای مرد، همانا شغل فرمان روایی و اداری کشور دین و ایمان مرا به خطر می اندازد. حکیم با خود گفت اکنون که دل خلیفه بر اثر عبادت پاک و صاف شده است، وقت آن است که او را پندی دهم. سپس رو به خلیفه کرد و گفت ای خلیفه، حق با توست، وظیفه سنگینی را قبول کرده ای، زیرا اگر در سرزمینی که تحت سیطره توست حتی یک پیرزن با رنج و ناراحتی بخوابد، در روز قیامت باید پاسخگوی آن باشی. خلیفه اندکی تأمل کرد و گفت چاره کار چیست؟ من باید چه کار کنم؟ حکیم گفت ای خلیفه، خوب دقت کن و ببین که آیا خود را جزو نیکوکاران می‌دانی یا جزو بدکاران؟ اگر فکر می‌کنی از گروه نیکوکاران هستی، پس به خودت افتخار کن و خوشحال باش. اما اگر می‌دانی از گروه بدکاران هستی، پس گریه و شیون کن، زیرا در روز قیامت دانش و ادب و بزرگی هیچ سودی برایت نخواهد داشت و فقط اعمال صالح و کارهای خیر سودمند است. اکنون در همه کارهای خود راستی و درستی را پیشه خود قرار بده تا در روز قیامت در گروه رستگاران قرار گیری. خلیفه بعد از شنیدن این نصیحت‌ها اندیشه کرد و از آن پس بیشتر مراقب کارهای خود شد. در پناه حضرت دوست بدرود.
یاران صمیمی، یک روز خوب و یک روز پر از انرژی را برایتان آرزو می‌کنم. تکرار آسیای مرکزی در این ساعت تقدیم حضورتون می‌گردد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان بی ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم و شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. در هفته ای که گذشت موضوعات مهمی در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی جریان داشت. این موضوعات شامل آغاز مبادله اسیران جنگی جمهوری آذربایجان و ارمنستان، افتتاح مرکز عرضه سنگ سرامیک ایران در قزاقستان، برگزاری همایش بین‌المللی سیاست بی‌طرفی و اهمیت آن در تأمین صلح، امنیت و توسعه پایدار بین‌المللی در اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان و توافق ازبکستان و روسیه برای اجرای طرح‌های مشترک در زمینه انرژی به ارزش 22 میلیارد دلار از جمله این موضوعات هستند که در این ویژه برنامه به صورت اجمالی بررسی خواهند شد. مبادله اسیران جنگی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با بازگشت شماری از نظامیان و شهروندان جمهوری آذربایجان به کشورشان آغاز شده است. کمیسیون دولتی اسیران جنگی و مفقودین جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده در نتیجه مذاکرات انجام شده با مشارکت نهادهای بین المللی و فرماندهی نیروی حافظ صلح روسیه مستقر در قره‌باغ توافق‌هایی درباره مبادله کامل اسیران جنگی به دست آمده است. در این چارچوب جمعی از اسیران اهل جمهوری آذربایجان از جمله شاهباز قلی‌اوف و دلغم اسکر‌اوف که از سال 2014 میلادی در اسارت ارامنه بودند از طریق هواپیما وارد باکو شدند. اگرچه مبادله اسیران جنگی نخستین مرحله از توافق 10 ماده‌ای جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیست، در واقع پیش از این نیز بخشی از توافق‌های دو طرف انجام شده است. از جمله خروج نیروهای نظامی ارمنستان از اراضی جمهوری آذربایجان که پیش از این بخشی از توافق‌های اجرا شده بوده و بخشی نیز در جریان زمان‌های تعیین شده در حال انجام است. اجرای این توافق‌ها نشان دهنده این واقعیت است که توافق 10 ماده‌ای آذری ارمنی با میانجیگری روسیه تاکنون به نحو احسن به اجرا درآمده است. دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت و بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما بزرگواران همراهی بفرمایید. برای نخستین بار مرکز عرضه سنگ و سرامیک ایران در بندر اکتاوی قزاقستان در سواحل دریای خزر افتتاح شد. این مرکز تحت عنوان بوم سرامیک با نمایش بیش از 150 نوع سنگ و سرامیک کاملا ایرانی و همراه دیگر مصالح ساختمانی توسط بخش خصوصی ایران افتتاح شده است. بندر اکتاو نزدیکترین منطقه جمهوری قزاقستان به ایران و بزرگترین بندر این کشور به عنوان دروازه ورود کالاهای ایرانی به آسیای مرکزی از طریق دریای خزر شناخته می شود و از اهمیت زیادی در روابط تجاری دو جانبه برخوردار است. سنگ‌های صادراتی ایران از شهرت بین‌المللی برخوردار هستند و معمولاً کشورهای صنعتی و کشورهای ثروتمند غربی خریداران اصلی سنگ‌های صادراتی و تزئینی ایران زمین محسوب می‌شوند. در واقع به همین دلیل است که مرکز نمایشگاهی ایران در قزاقستان برای این کشور حائز اهمیت زیادی است، به ویژه که می‌تواند این کشور را به عنوان مصرف کننده سنگ ایران به سایر کشورهای جهان معرفی کند. در این حال باید گفت افتتاح این مرکز فرصتی بزرگ برای تولید کنندگان ایرانی است که با تولید کنندگان کشورهای دیگر در بازار بزرگ قزاقستان به رقابت بپردازند. کنفرانس بین‌المللی سیاست بی‌طرفی و اهمیت آن در تأمین صلح، امنیت و توسعه پایدار بین‌المللی در پایتخت ترکمنستان برگزار شد. قربان محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان در این همایش گفت بیماری همه‌گیر کرونا علاوه بر اینکه بر سلامت 10 میلیون نفر در سراسر کره زمین تأثیر گذاشته، متأسفانه جان بسیاری را نیز گرفته و مشکلاتی را در روابط بین‌الملل ایجاد کرده است. وی پیشنهاد کرد مجمع بین المللی با حضور دانشمندان پزشکی با محوریت مبارزه با عفونت‌های نوع جدید برگزار شود. سیاست ترکمنستان از ابتدای استقلال این کشور بی‌طرفی در مسائل جهانی و منطقه‌ای است و دولت اشق‌آباد همچنان بر پیگیری این سیاست در مسائل بین المللی اصرار دارد. دولت ترکمنستان به رغم اصرار بر بی‌طرفی در عمل با خریدهای نظامی کلان نشان داده است به برخورداری از نیروی نظامی نیز تمایل دارد. در حالی که کشورهای بی‌طرف از داشتن ارتش و نیروی نظامی گسترده خودداری می‌کنند، اما نیروی انتظامی به منظور تأمین امنیت داخلی در اختیار دارند. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی به قفقاز در هفته ای که گذشت. از صدای خراسان گفتارهای رادیو تاجیکی. ازبکستان و روسیه طرح‌های مشترکی را در زمینه انرژی به ارزش تقریبا 22 میلیارد دلار اجرا خواهند کرد. این رقم در چارچوب مذاکرات علی شیر سلطانوف وزیر انرژی ازبکستان با نیکولای شولگینوف وزیر انرژی روسیه در شهر مسکو اعلام شده است. مقرر شده است بخشی از این توافق‌ها با حمایت‌های روسیه محقق شوند. در حقیقت با کمک مالی اقتصادی خارجی روسیه 5 تر شامل ساخت نیروگاه جدید برق آبی کوچک و نیروگاه برق آبی چاتقال با سازی نیروگاه‌های فعال فرهاد و توپالانگ در ازبکستان اجرا خواهد شد. توافق ازبکستان با روسیه در حالی است که ازبکستان بیشترین نیروی کار مهاجر به روسیه را در سطح جمهوری‌های آسیای مرکزی در انحصار خود دارد. در حال حاضر روسیه یکی از بزرگترین شرکای اقتصادی و بازرگانی ازبکستان است و مبادلات بازرگانی دو کشور در سال 2019 میلادی تا 15.6% افزایش در مقایسه با سال پیش از آن در سطح 6 میلیارد و 630 میلیون دلار قرار دارد. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران و 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
رهبری معظم انقلاب اسلامی مجاهدتی پرستاران آنها را در چشم مردم عزیزتر کرد. کمبود تجهیزات پیشرفته پزشکی و آزمایشگاهی در تاجیکستان مشکل عمده مراکز درمانی این کشور. و محکومیت اقدام اروپا در تحریم ایران از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب خاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند امروز پرستاران در چشم مردم از همیشه عزیزتر و شرفمندتر هستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبری معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه در سخنرانی زنده تلویزیونی به مناسبت ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها که در ایران روز پرستار نامیده می شود، این روز را به همه پرستاران تبریک گفتند و با اشاره به دوران گسترش ویروس کرونا افزودند: پرستاران ما در این دوران کرونایی و در شرایط بسیار دشوارتر و پر استرابتر از شرایط معمولی، با اینکه جان خودشان در خطر بود و احتمال می‌دادند که خودشان مبتلا شوند، کاری بزرگی را به ثبت رساندند و صحنه‌ها و فعالیت‌های را به نمایش گذاشتند که حقیقتی عجاب برانگیز است. ایشان تاکید کردند این مجاهدتی که در این مدت انجام گرفت پرستارها را در چشم مردم عزیزتر کرد.
پرستار فرشته رحمت بیمار است. این یک تعبیر واقعی است، به هیچ وجه مبالغه‌آمیز نیست. هم با جسم بیمار سر و کار دارد، هم با روح بیمار. در مورد جسم بیمار پرستار در واقع شریک و همکار و مددکار پزشک است. بخش مهمی از کار بهبودی جسمی بیمار رو پرستار انجام میده. این در مورد جسم مریض. در مورد ارتباط با روح مریض، پرستار در واقع غمگسار و نوازشگر و آرامش بخش مریض.
رهبری معظم انقلاب اسلامی در ادامه افزودند پرستاران هم به جسم بیمار کمک میکنند و بهبودی او را سرعت می بخشند و هم اینکه جان و روح بیمار را با یک لبخند، یک حرکت گرم و یک حرکت مهربانانه آرامش می دهند. رهبری معظم انقلاب اسلامی همچنین به خانواده های گرامی پرستارانی که بر اثر کرونا عزیزان خود را از دست دادند تسلیت گفتند و برای آن در گذشتگان فداکار و مجاهد از خداوند تقاضای علوی درجات کردند. رهبری معظم انقلاب اسلامی در ادامه سخنان خود به وظیفه ها و مسئولیت های مسئولان نسبت به زحمات و از خودگذشتگی های پرستاران پرداختند و افزودند استخدام پرستاران یکی دیگر از کارهای ضروری و خیلی خوب است که باید با جدیت دنبال شود تا وضع پرستاران به گونه‌ای باشد که با خیال راحت به کار خود بپردازند و خانواده آنها هم نسبت به وضعیت آنها آسوده خاطر باشند. معاون اولی وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اولی تاجیکستان کمبود تجهیزات پیشرفته پزشکی و آزمایشگاهی در این کشور را مشکل عمده مرکزهای درمانی عنوان کرد. غفور محسین‌زاده در مجلس نمایندگان تاجیکستان گفته است که بررسی اوضاع در شرایط گسترش کووید 19 نشان داد که مرکزهای درمانی این کشور با کمبود شدید تجهیزات پیشرفته پزشکی و آزمایشگاهی روبرو می باشند. و تاکید کرده است که در تعداد زیادی از بیمارستان‌های تاجیکستان هنوز هم تجهیزات ساخت دوران شوروی را مورد استفاده قرار می‌دهند که با اصول پیشرفته پزشکی معاصر همخوانی ندارد. نبود آزمایشگاه‌های جدید نیز مشکل دیگری بخش تندرستی تاجیکستان از نگاه معاون اول وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان می‌باشد که موجب ارائه خدمات بدون کیفیت به مریضان می‌گردد. و از نمایندگان مجلس قانونگذاری تاجیکستان درخواست کرد که طرح سازشنامه یاری رایگان 5 میلیون 800 هزار دلاری حکومت ژاپن برای خرید تجهیزات مورد نیاز بخش تندرستی این کشور را تصویب کنند. مجلس نمایندگان تاجیکستان این سازشنامه را تصویب کرد که بر اساس آن حکومت ژاپن به این مبلغ تجهیزات مورد نیاز مرکزهای درمانی تاجیکستان را تأمین خواهد کرد. با شناسایی 37 مورد جدید ابتلا به کووید 19 در تاجیکستان شمار این بیماران به 12960 نفر رسید. با گزارش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اولی تاجیکستان شمار جان باختگان کووید 19 در این کشور تا ساعت 19 شامگاه روز یکشنبه 20 دکبر سال جاری 2020 بدون افزایش همان 89 نفری قبل است. گفته می شود از 12960 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در تاجیکستان تا کنون 12413 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز گذشته 39 بیمار کرونایی نیز پس از بهبود یافتن از بیمارستان تاجیکستان مرخص شدند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران اقدام بعضی از کشورهای اروپایی برای به کارگیری تحریم‌ها ضد مقامات جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در نشستی علنی روز یکشنبه مجلس با صدور بیانیه اعلام کردند که پارلمان اروپا که در مخالفت با اعدام و حمایت از مجرمان ضد امنیت ملی ایران قطعنامه صادر میکند، همان نهادی است که در مقابل ترور نوجوانمردانه دانشمند بیگناه ایران سکوت اختیار کرد. در این بیانیه تاکید شده است نمایندگان پارلمان اروپا به جای حمایت از مجرمان، حمایت بی‌شرمانه کشورهای غربی از صهیونیست‌ها، تروریست‌ها، دیکتاتورهای کودک‌کش را کنار نهاده و از استانداردهای دوگانه دست بردارند. در بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران تاکید شد افرادی که هدفمند از دسترسی کودکان معصوم و بیمار ایرانی به دارو و پیشگیری میکنند و قاتل ده‌ها کودک بیمار ایرانی هستند صلاحیت ادعای دفاع از حقوق بشر را ندارند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران همچنین افزودند در حالی که مقامات رژیم تروریست و جنایتکار صهیونیست به انجام ترورها در ایران اعتراف کردند، مقامات و نمایندگان پارلمان اروپا یا به خاطر سرسپردگی یا ترس از صهیونیست‌ها هرگز جرأت انتقاد از این جنایتکاران را ندارند. با گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه با تصویب خطنامه ایران را با آنچه که نقض حقوق بشر عنوان می شود متهم کردند. قانونگذاران اروپایی در این خطنامه از اعدام روح الله زم انتقاد کردند. روح الله زم از سرشاخه های رسانه‌ای دشمن و جنگ روانی ضد نظام جمهوری اسلامی ایران به جرم جاسوسی، آشکار کردن تحرکات فرماندهان بلندپایه نظامی به ویژه سردار شهید قاسم سلیمانی، همکاری با آمریکا در شدت تحریم‌ها بر ضد ایران و آموزش روش های شورشی خشونت آمیز بامداد شنبه گذشته به دار مجازات آویخته شد. وزیر کارهای خارجه جدیدی زلند نو در نامه به همتای ایرانی خود ترور شهید محسن فخرزاده از دانشمندان برجسته دفاعی و صنعتی هسته‌ای ایران را محکوم کرد. با گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی از ولینگتون، نانیا ماهوتا وزیر کارهای خارجه جدیدی زلند نو پس از رسیدن به مسئولیت جدید در نامه رسمی به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نگرانی عمیق دولتی زلند نو را از اعمال خشونت به ویژه علیه شهروندان غیر نظامی اعلام کرد. وزیر کارهای خارجه جدید زلند نو در این نامه روابط دوجانبه با ایران را با اهمیت گرم و مستحکم ارزیابی کرد و افزایش همکاری ها بین دو کشور را نیز خواستار شد. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت که با فوت 177 بیمار دیگر از مبتلایان به کووید 19 در مدت 24 ساعت گذشته، شمار جانباختگان قطعی این بیماری در ایران به 53625 نفر رسید. خانم سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، روز یکشنبه با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کووید 19 در ایران افزود، در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 6312 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 805 نفر از این افراد بستری شدند و به بقیه نیز به طور سریع‌پایه خدمات مورد نیاز آنها رسانده شد. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران با بیان اینکه مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,158,384 نفر رسیده است افزود، خوشبختانه تاکنون 885,054 نفر از بیماران مبتلا به ویروس کرونا بهبود یافته و از بیمارستان‌ها مرخص شدند. این در حالی است که تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان نیز به بیش از 78,703,000 نفر رسیده است که از این تعداد 1,693,000 نفر جان خود را از دست داده و 53,823,000 نفر هم بهبود یافتند. آمریکا با بیش از 18 میلیون مبتلا به ویروس کرونا و 323,000 قربانی بیشترین تعداد مبتلایان و جان باختگان این بیماری را به خود اختصاص داده است. ویروس کرونا عامل بیماری کووید 19 از آخرهای سال 2019 در شهر ووهان چین مشاهده و در مدت کوتاهی در همه کشورهای جهان منتشر شد، به طوری که سازمان بهداشت جهانی در ماه فوریه سال 2020 همگیری جهانی بیماری ویروس کرونا را رسما تصدیق کرد. انفجار روز یکشنبه در غرب شهر کابل پایتخت افغانستان 8 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد که این آمار نهایی نیست و احتمال افزایش تلفات این حادثه تروریستی وجود دارد. پیش از این گفته شده بود که هدف از این انفجار خان محمد وردک، عضو مجلس نمایندگان افغانستان بوده که در این انفجار زخمی شده است. وزیر داخلی افغانستان هم با حضور در محل انفجار گفت که انفجاری روز یکشنبه در کابل حمله انتحاری بود است. هنوز هیچ گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. مراسم شب یلدا یکی از رسوم قدیم مردم افغانستان است که علاوه بر برپایی مراسم رسمی از سوی مجامع فرهنگی و رادیو و تلویزیون افغانستان، مردم نیز کم و بیش این شب طولانی سال را با همنشینی ها در کنار هم بودن میگذرانند. مردم افغانستان بر این باورند که هر کس شبی چله هندوانه مایل کند، سرمای زمستان و تشنگی تابستان او را آزار نخواهد داد. هرچند امسال در افغانستان همه آداب و رسوم این شب تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمون بهنام یزدانی از کابل.
میوه های تازه برای شب یلدا رسیده است. برخی از این میوه ها به قول این فروشنده افغان وطنی و برخی ها هم وارداتی است.
پشت زبان هستیم، ما خود این رو اینوانا میگم. به مردم کابلی که هست این تربوز میگم. با شب یلدا این می تربوز این اینوانا را میخره. خربوزه هم در قاعد از این میخره. یگان تانار هم میخره.
اگر شب ها شب یلدا، اگر روز ها پر از غم.
مردم افغانستان از گذشته های دور در نقاط مختلف این کشور شب یلدا را که به آن شب چله هم میگویند جشن میگیرند.
امو رسم رواج سابق خود تازه میسازیم. سابق جلبی و مایی و چیزا به نامزاد دارا و اینا میبردن، حال انشالله می تربوز است اینا رو میخورن و نوش جان میکنن و میشینن صحبت های بسیار سابقه را تازه میکنن دیگه.
یک شبی بسیار خوبه دیگه، با کنار فامیل هم باشی تجلیل کنی.
در دسترخوان یا سفره شب یلدا در افغانستان انار و هندوانه میوه مخصوص این دسترخوان است. البته تنقلات نیز این شب جمع را گرمتر می کند.
شب چلا چارمغ می برن، بادام می برن، نخود می برن، توت می برن.
با نگاهی به بازار این فروشندگان می تواندید که امسال کرونا بازارها را کساد و اجتماع یلدانشینان را هم در افغانستان محدودتر خواهد کرد.
تشویش دارن به حساب و قدر مردم بیرون نمی برن به خاطر شب یلدا، شب چله بزرگ. دیگه بازم تجلیل میکنن، بیشترین مردم آل رواد شده که از این انترنت کار میکنن.
در شب یلدا در افغانستان مردم به قول خودشون قصه میکنن، داستانهای شاهنامه را میخوانن و فال حافظ میگیرند.
نسبت به آینده گاهی نگران و مضطرب به نظر میرسیم.
رادیو و تلویزیون ها هم در شب یلدا ویژه برنامه های مخصوص خود را دارند.
شب یلدا سنت افغانستان است.
هرچند امسال در اینجا در افغانستان نیز همه این آداب و رسوم تحت تأثیر کرونا قرار گرفته است. مردم افغانستان هم بر این باورند هر که شب چله هندوانه میل کند، سرمای زمستان و تشنگی تابستان او را آزار نخواهد داد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
مقامات کاخ سفید از انتشار بیانیه اتهام‌زنی به روسیه در خصوص حملات سایبری اخیر خودداری کردند. بگزارش خبرگزاری روسیه تاس، مقامات کاخ سفید قصد داشتند بیانیه را پیشنهاد کنند و ادعا نمایند که روسیه در حمله های هکری علیه سیستم های رایانه‌ای در مرکز های حساس آمریکا نقش داشته است، اما در آخرین لحظه با آنها دستور داده شد که آن را منتشر نکنند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیام حملات گسترده سایبری به زیر ساخت های این کشور را کم اهمیت جلوه داد و مدعی شد همه چیز تحت کنترل است. دونالد ترامپ چین را عامل حمله سایبری اخیر در آمریکا می‌داند، اما مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا مسکو را به دست داشتن در حملات سایبری اخیر علیه واشنگتن متهم کرد. بنا به گزارش رسانه آمریکایی، یکشنبه گذشته یک گروه هکری حملات سایبری گسترده را با پشتیبانی یک قدرت خارجی به نهادهای آمریکایی صورت داده و داده های چندین سازمان دولتی را دزدیده است. گفته می شود طی هفته اخیر ده ها حمله سایبری علیه نهادهای حساس آمریکا از جمله وزارت خزانه داری، وزارت امنیت داخلی، مرکز هسته‌ای این کشور انجام شده و احتمالاً در این حملات اطلاعات بسیار مهم دزدیده شده باشد. روسیه نیز با رد تمامی این اتهامات اعلام کرده است که هیچ مدرکی در اثبات ادعای حمله هکرهای روسی به سیستم‌های رایانه‌ای آمریکا پیشنهاد نشده است. ارتش چین واشنگتن را برای بختر انداختن صلح و ثبات در تنگه تایوان با فرستادن ناوهای جنگی متهم کرد. با گزارشی ساوت چاینا مورنینگ پست، رانگ چونهای سخنگوی مرکز فرماندهی شرقی ارتشی آزادیخواه خلق چین در بیانیه اعلام کرد که اخیراً کشتی‌های جنگی آمریکایی در حال رفت آمد از تنگه تایوان هستند و عمدن اختلاف در موضوع این منطقه را شدت بخشیدند و به طور جدی صلح و ثبات را به خطر می‌اندازند. و افزود نیروی هوایی و دریایی چین کشتی یو اس ای ماستین آمریکا که هنگام رفت آمد معمولی از تنگه تایوان آمریکا با اون ادعا دارد رد یابی کرد. این مقام نظامی چین تاکید کرد آمریکا در حال قدرتنمایی و استفاده ابزاری از تایوان برای دستیابی به اهداف خودخواهانه راهبردی خود است و چین شدیداً با چنین اقدامات ایالات متحده مخالف میباشد. ارتش آمریکا هم در بیانیه مدعی شده که رفت آمد کشتی‌های جنگی این کشور بیانگر عهده‌داری واشنگتن به حفظ منطقه آزاد ایندو پاسیفیک است و ارتش آمریکا با پرواز و کشتیرانی در هر گجا که قوانین بین المللی به ادعای واشنگتن اجازه دهد ادامه خواهد داد. اختلاف میان چین و آمریکا در هفته‌های اخیر در ادامه اقدامات مداخله جویانه کاخ سفید در امور داخلی تایوان بسیار بالا گرفته است. نشست رسانه کشورهای عضو یک کمربند یک جاده با حضور بیش از 50 کشور به صورت حضوری و غیر حضوری در پکین پایتخت چین برگزار شد. در گزارش همکارمان خالق وردی از پکین شما به ترتیب صدای مسئول انجمن رسانه‌ای کارشناس بخش رسانه‌ای طرح یک کمربند یک جاده و نماینده شبکه رسانه‌ای طرح یک کمربند یک جاده را خواهید شنید.
نشست رسانه‌ای کشورهای عضو طرح یک کمربند یک را با حضور بیش از 50 کشور به صورت حضوری و غیر حضوری در پکن برگزار شد.
رسانه‌ها در دنیا قابلیت‌های زیادی دارند و بزرگترین برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی از جمله طرح یک کمربند یک راه را می‌توانند به مردم سراسر جهان معرفی کنند.
اعضای جامعه رسانه‌ای کمربند راه اعلام کردند با مشارکت گسترده جامعه بین‌المللی این طرح پیشرفت‌های چشمگیری داشته و نتایج خوبی نیز به ارمغان آورده است.
ایران یکی از کشورهایی است که برای طرح یک کمربند یک راه نقش بسیار مهمی دارد و از نظر مکانی موقعیت استراتژیکی دارد که دارای اهمیت راهبردی است.
کارشناسان اعلام کردند نقش رسانه‌ها برای مقابله با بالش‌های پیش روی راه ابریشم و به خصوص بالش‌های اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم است و می‌توانند باعث ارتقای سطح تبادلات و تحکیم روابط کشورهای حوزه راه ابریشم شوند.
شبکه رسانه‌ای کمربند راه با در اختیار داشتن ابزارهای چند رسانه‌ای و ارتباطات گسترده با رسانه‌های جهان می‌تواند شرایط برد برد را برای تبیین طرحی کمربند راه شکل دهند.
بیش از 60 انجمن رسانه‌ای از 50 کشور جهان با طرح یک کمربند یک راه همکاری دارند. این طرح از رسانه‌ها خواسته تا توانمندی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی کشورها را به یکدیگر معرفی کنند. محمدرضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
منابع سوری اعلام کردند اشغالگران آمریکایی این بار برای دزدیدن نفت سوریه در منطقه الجزیره اقدام با گسترش خط لوله عبوری از رود دجله به سوی قلمرو عراق کردند. خبرگزار رسمی سوریه سنا روز یکشنبه با اعلام این خبر تاکید کرد نظامیان تروریست آمریکایی با همکاری نیروهای دموکراتیک کردی سوری ابتدا نفت را از طریق تانکرها از میدانهای نفتی کراچوک در شمال شرق منطقه رمیلان با مخزن‌های نفتی منطقه سیمالکا منتقل میکنه و پس از خالی کردن آن از طریق لوله‌هایی که در رود دجله قرار گرفته به سمت خاک عراق میفرستند. بر اساس این گزارش آمریکایی‌ها روزانه صدها بشکه نفت خام دزدی عراق را از طریق این خطوط به قلمرو عراق منتقل کرده و علاوه بر آن ده‌ها تانکر حامل نفت خام را نیز به صورت هفتگی از طریق گذرگاه‌های غیر قانونی همچون گذرگاه غیر قانونی الولید به داخل عراق منتقل میکنند. نظامیان اشغالگر آمریکایی به همراه نیروهای دموکراتیک سوریه بیشتری میدان‌های نفتی سوریه را که در شمال شرق و شرق این کشور واقع شده است در اشغال خود دارند. و اعتراض‌ها به سیاست دولت انگلیس در ناتوانی در پیشگیری از گسترش کرونا همزمان با واکسیناسیون‌های ضد این ویروس در این کشور همچنان ادامه دارد و موجی بی‌اعتمادی میان کادر درمانی انگلیس نیز به شدت رواج یافته است. در گزارش همکارمون قاسم زاده از لندن شما به ترتیب صدای یک پرستار انگلیسی، یک پزشک انگلیسی و یک استاد جامعه شناسی دانشگاه اکسفورد انگلیس را خواهید شنید.
اعتراض ها به سیاست دولت انگلیس در مهار همه‌گیری ویروس کرونا همزمان با اجرای واکسیناسیون ضد این ویروس در این کشور که در یک هفته اخیر به حدود 150 هزار نفر تزریق شده ادامه داره و موج بی‌اعتمادی در میان کادر درمانی نیز رواج یافته. کیت پرستار سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس که به علت مخالفت با واکسیناسیون کرونا 18 ماه از کار معلق شده معتقده
هیچ سندی درباره صحت همه‌گیری و سلامت واکسن وجود نداره. در هر حال مردم باید اختیار بدن خودشون رو داشته باشن و واکسن کرونا نباید اجباری بشه.
تبلیغات ضد واکسن کرونا در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت رواج یافته و شایعات فراوانی نیز درباره اهداف واکسیناسیون و نیز پیامدهای آن منتشر می شود.
به نظرم بسیار مهمه که ما به این شایعات و حرفهای بیاساس توجه نکنیم و فقط به نظر کارشناسان و متخصصان گوش کنیم.
اما این توصیه ها تا کنون برای متقاعد ساختن همه جمعیت انگلیس مؤثر نبوده.
من ضد واکسن نیستم. خودم هم همه واکسنامو زدم، اما درباره واکسن کرونا هنوز تردید دارم.
برخی کارشناسان رفتارهای ضد و نقیض دولت در مهار همه‌گیری ویروس کرونا را از جمله علت‌های بی‌اعتمادی و مقاومت مردم در برابر واکسن کرونا می‌دانند.
برای اینکه مردم متقاعد شوند از واکسن استفاده کنند، باید اعتماد داشته باشند. برای اعتمادسازی، دولت‌ها و سازمان‌های بهداشت و درمان باید شفاف عمل کنند.
به نوشته اکونومیست، فقط 36% مردم انگلیس با واکسیناسیون کرونا موافقند و 64% یا مخالفند یا هنوز به این واکسن اطمینان ندارند. دولت انگلیس که عمل کردش در مهار همگیری ویروس کرونا در این کشور با انتقادهای فراوان روبروست، حالا با گذشت بیش از یک هفته از اجرای واکسیناسیون برای جلب اعتماد عمومی همچنان راه دشواری در پیش داره. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم به سمعی شما رسید. از دانی شنوانده، بخش سیاسی برنامه این ساعت را ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت که به بررسی آخرین وضعیت برجام برای دولت های اروپایی پس از پایان کار ترامپ اختصاص دارد و آن را همکارمان آقای خلیلی آماده کرده است.
برجام توافق چند جانبه است که تعهدات آن باید دو طرفه اجرا شود و با مذاکره مجدد و طرح مطالبات یک طرفه نمیتوان برجام را احیا کرد. کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، روز پنجشنبه در یادداشت در توییتر نوشت: ارائه هر گونه ارزیابی در مورد اینکه این تعهدات چگونه اجرا می‌شود قطعاً فراتر از مأموریت حواله شده به آژانس بوده و باید از آن اجتناب شود. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یادآور شد: آژانس نقش و سهم خود را به هنگام مذاکرات برجام ایفا کرد. تعهدات اعضا و وظایف آژانس به طور ظریف و دقیق مکتوب شده و مورد توافق قرار گرفت و هر طرف می‌داند که برای اجرای توافق چی کار باید انجام دهد. این یادداشت پس از آن منتشر شد که خبرگزاری رایترز در مصاحبه اختصاصی با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به نقل از وی نوشت: احیای توافق هسته‌ای ایران در دوره جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا نیازمند توافق جدید است که مشخص کند چگونه کاهش تعهدات برجامی ایران باید به حالت قبل برگردد. البته نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین جمعه شب از دیدار خود با گروسی خبر داد و اعلام کرد. گروسی در این گفتگو اعلام کرد که وی در مصاحبه با رایترز به هیچ عنوان به ضرورت توافق جدید اشاره نکرده و متن مصاحبه او نیز در این خصوص واضح است و صحبت وی در حوزه آژانس بوده است. غریب آبادی افزود: مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با رایترز اعلام کرده است برای انجام تمهیدات لازم در راستای برگشت پذیری اقدامات ایران در صورت احیای برجام نیاز به یک پروتکل تفاهم، توافق یا سند در حوزه آژانس دارد که همین اظهار نظری مدیر کل آژانس نیز ضرورتاً مبنای فنی و حقوقی ندارد و واکنشی لازم در این زمینه روز پنجشنبه انجام شده است. آنچه سبب کاهش تعهدات ایران نسبت به برجام شد دلایل حقوقی و منطقی دارد. سید جلالی ساداتیان تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید این اروپا و امریکا هستند که اجرای برجام را گروگانی ناتوانی و زورگویی خود کردند، نه ایران که بر اساس گزارش های زیادی آژانس به تعهداتش عمل کرده است. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در بیانیه جدید ایران را به پایبندی به برجام فراخوانده گفت
در شرایطی که ایران از محدودیت‌های توافق هسته‌ای 2015 فراتر رفته است، نقض تعهدات هسته‌ای ایران در قالب توافقنامه وین بسیار نگران کننده است. آنها مزایای این توافقنامه از نظر منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را زیر سوال می‌برند.
اما آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در این زمینه اظهار داشت
ما اومدیم از همین ماده 36 و 37 برجام استفاده کردیم. میگه دو طرفی که متعهدن به این برجام، هر کدوم از اینا تعهد خودشون رو انجام ندادند، طرف مقابل خودش اجازه داره به همون میزان تعهد خودش کاهش بده. من اینکه 6 7 سال تا الان معطل شدیم، اجرای برجام دچار بحران شده. تعهدی که داشتیم که شما این کار انجام بدید ندادید، ما 20% قضیه شده رو میخوام شروع کنم انجام بدیم.
یک سال پس از خروج آمریکا از برجام، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در 8 می 2019 با استناد به مواد 26 و 36 برجام تصمیم به توقف گام به گام اجرای اقدامات داوطلبانه ایران در تعهدات هسته‌ای گرفت. ایران تاکید کرده است در صورت رفع تحریم‌ها آماده بازگشت به تعهدات برجامی خود است. با این حال در تحلیل این فضاسازی رسانه‌ای دو نکته وجود دارد. نکته اول، القای ناکافی بودن نظارت آژانس بر اجرای برجام در چارچوب مسئولیت‌های تعریف شده است که این ادعا با توجه به سطح همکاری ایران و آژانس خلاف واقعیت است. نکته دوم، فضاسازی رسانه‌ای در جهت تحمیل شرایط جدید به ایران در چارچوب برجام از طریق فشار بر آژانس است که همچنان از گزینه‌های آمریکا و اروپا است. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان هم مدعی است که برجام کافی نیست و برجام پلاس باید تدوین شود.
بازگشت به شکل کنونی توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام کافی نیست. توافق هسته‌ای پلاس نیاز داریم که با منافع آلمان همخوانی داشته باشه. ایران باید برنامه موشک بالستیک که کل منطقه را تهدید کرده نداشته باشه. ما به چنین توافقی نیاز داریم، چرا که به ایران اعتماد نداریم.
نباید فراموش کرد که ترامپ وعده داده بود با خروج از برجام و پیگیری سیاستی موسوم به کارزار فشاری حداکثری، ایران را به حضور پای میز مذاکره برای رسیدن به توافق بهتر به زعم او مجاب خواهد کرد. اکنون دوره ریاست جمهوری ترامپ رو به اتمام است و او در تحقق این اهداف ناکام مانده است. قطع نظر از فضاسازی رایترز و تیترسازی تحریف شده از مصاحبه گروسی باید گفت، همان گونه که سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین تأکید کرده است، برجام مورد مذاکره مجدد قرار نمی‌گیرد و در صورت احیای آن ضرورت برای یک سند، توافق یا تفاهم جدید در رابطه با نقش آژانس نیز وجود ندارد.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی مجاهدت پرستاران آنها را در چشم مردم عزیزتر کرد. کمبود تجهیزات پیشرفته پزشکی و آزمایشگاهی در تاجیکستان مشکل عمده مراکز درمانی این کشور. و محکومیت اقدام اروپا در تحریم ایران از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکرم. باشید با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه، همگی شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خداوند نگهدار شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد یاران.